سلام شنوندگان عزیز در امواج رادیوی آزادی مجله خبری صبح شنبه 16 ایول است و من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ برنامه را با یک خبری عاجل از ترکیه شروع میکنیم. نظامی های ترکیه شب گذشته اعلان کردند که نظارت تمام کشور را به دست گرفتند. اما رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در مصاحبه با تلویزیون سینین گفت که او در سر قدرت باقی میماند و قصد تبادلات نظامی را به هم خواهد زد. او از شهروندان ترکیه دعوت کرد که برای حمایت از دولتش به کوچه ها بریزند. اردوغان که صبح 16 ایول از طریق تلفن موبایل صحبت میکرد با تلویزیون سینین ترک گفت: من به طور روشن باور دارم که عاملان تبادلات موفق نخواهند شد. این خواستیم واکنش رئیس جمهوری ترکیه با اقدام نیروهای مصالحه این کشور بود. اردوغان افزود: من از مردم ترکیه دعوت میکنم که در میدانهای جمعیتی و فرودگاه ها جمع شوند. من هیچگاه باور ندارم که قدرت از قدرت مردم بالاتر باشد. اردوغان همچنین گفت او در مقام پرزیدنتی و فرمانده ارتش ستاد ترکیه باقی مانده است. او وعده داد که عاملان تبادلات نرخ خیلی بلند را پرداخت خواهند کرد. مشاوران اردوغان گفتند که اردوغان در یک مکان امن قرار دارد، ولی برخی گزارش ها میگویند که او تلاش دارد از مرمره که آنجا استراحت میکرد به استانبول برگردد. بعد سخنرانی اردوغان یک گروه مردم در محله های گوناگون استانبول، انکارا و ازمیر با نداهای الله اکبر علیه تبادلات راهپیمایی کردند. خبرگزاری خصوصی دوگان خبر داد که برخی تظاهرگران تلاش کردند که از پلی بسته روی گلوگاه بسفور عبور کنند، ولی سربازان به سوی آنها آتش کشیدند و چند نفر زخمی شدند. دوگان همچنین خبر داد که در حوالی بنای پارلمان در پایتخت شهر آنکارا تانک ها به چشم می رسند. در حریم هوایی شهر هواپیماها و چرخبال های جنگی پرواز دارند و در کوچه ها زد و خورد ها صورت گرفتند. خبرگزاری دولتی ترکیه خبر داد که چرخبال های نظامی همچنین به قرارگاه تلویزیونی محوره ترکسد در حاشیه آنکارا و هم به بناهای پلیس پایتخت ترکیه حمله کرده اند. در راه به سوی قصری که حالا از سوی سروزیر و معاونان سروزیر ترکیه استفاده می شود نیز ده ها تانک دیده شده اند. یک ماشین ملکی تلاش کرده است که یکی از تانک ها را باز دارد، ولی تانک بالای این ماشین رانده است. وزیران امور داخله و دفاع در حکومت اردوغان از اعضای نهادهای مصالح دعوت کردند که به حکومت صادق بمانند و علیه گروهی به تعبیر آنها خورده که قصد برانداختن حکومت را داشت بجنگند. سروزیر ترکیه بینالی یلدرین در تویتر گفت نیروهای امنیتی انتقام این تبادلات را میگیرند و تمام چاره های لازم را انجام خواهند داد، حتی اگر این با قربانی تمام شود. یلدرین بدون اعلان مشخصات گفت محاصره برخی بناهای مهم سر شده است. او از مردم دعوت کرد آرامی را نگاه بدارند و گفت اقدامات ضد دموکراسی تحمل پذیر نیست. در استانبول در نزدیکی بنای تلویزیون دولتی صدای ترکش بلند شنیده شده است. خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی عبدالله اشروف که در شهر استانبول قرار دارد و از میدان تقسیم در مرکز شهر صحبت میکرد، وضع میدان تقسیم و استانبول را چنین تصویر کرد:
تقریبا نیم ساعت قبل میدان تقسیم که پر از آدمان و سیاحان بود، نظامیان آن را اشغال کردند و مردم را پراکنده کردند. ظاهرا این نظامیان مربوط به وزارت مدافع هستند، چون که لباس های آنها از پلیس معمولی استانبول فرق داشت. و ما مشاهده میکنیم که یک ازدحام مردمی که میخواهند به میدان بریزند، این نیروهای نظامی تلاش دارند آنها را پراکنده کنند و گاهی که هر گاهی که ازدحام تلاش میکند یعنی وارد میدان شود، از طریق تیرهای تروماتیکی و من تیرهای دهشت افکن تلاش میکنند مردم را پراکنده کنند و گاهی همین گونه صدای تیر بالا میشود. همچنین زره پوش ها و آبپوش ها نیز حاضر شدند در میدان تقسیم.
گفتند که حرکت نقلیات توسط پلهایی که از گلوگاه بسفور میگذشت قطع شده است.
واقعا هم کلی کوپروک ها و حالا هم شما صدای آتش کشوی نیروهای نظامی رو میشنوید، واقعا کلی کوپروک هایی که از گلوگاه بسفور میگذرند حاضر بسته شده است و روعه به جانب اروپایی و آسیایی شهر استانبول حاضر غیر ممکن است. ازدحام زیاد بسیار کلان مردم طور تلویزیون های محلی ترکیه و طور مستقیم نشان میکنند در نزدی فرودگاهی آتاتورک بسیار ازدحام کلان مردم جمع آمدند. و تلویزیون های محلی هم گاه گاه نشان میتین و از طریق آیفون ها رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان هم در اکران ها ظاهر میشود.
تجمع مردم به طرفداری از اردوغان است یا بزیدی او؟
حالا خیلی تشخیص کردن دشوار است، ولی اون قسمت ازدحامی که ما از آنها البته چیز پرسیده توانستیم، اونها مقابل رجب طیب اردوغان هستند و خیلی بتندی انتقاد میکردند و شکایت دارند از وضع زندگیشان.
تشکر. این خبرنگاری رادیوی آزادی عبدالله اشرف بود از میدان تقسیم در مرکز شهر استانبول با آخرین تحولات مربوط به آنچه که در ترکیه میگذرد. ضمناً یادآور میشوم که سه خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی در حال حاضر در ترکیه قرار دارند و ما در جریان برنامه و برنامه های بعدی حتما تحولات ترکیه را از طریق صحبت ها با این خبرنگارانمان پایگیری خواهیم کرد. و اما حالا ادامه گزارش در باره تحولات ترکیه.
اظهارات اردوغان در باره وضع ترکیه در حال به دست رسید که نظامی های ترکیه گفتند به خاطر حمایت نظام دموکراتی و استقرار حقوق انسان نظارت تمام کشور را پورا به دست گرفتند. تلویزیون دولتی اعلام کرد که نظامی ها در ترکیه قانون دوره جنگ و قید شبگردی یعنی وقت کمندانتی جاری کردند. ادعای نظامی ها در باره تحت نظارت در آوردن کشور در یک بیانیه شب 15 ایول از طریق خبرگزاری داگان و شبکه های تلویزیونی ترکیه نشر شد. در این اظهارات گفته می شود که تمام روابط خارجی کنونی ترکیه حفظ می شود و حکم قانون در اولویت گذاشته می شود. بنا به خبرها گوینده تلویزیون دولتی TRT گفته است که نظامی ها قانون جنگ و قید شبگردی جاری کردند. در همین حال خبرگزاری آنادولو که از سوی دولت ترکیه اداره می شود خبر داد که اعضای بلندپایه فرماندهی نیروهای نظامی ترکیه از جمله فرماندهی ستاد نظامی در ستادهای نظامی در استانبول گراوگان گرفته شدند. قبلا سروزیر بینالی یلدرین گفت نظامی های ترکیه بدون خواست فرماندهی ارتش با هدف قصد غصب قدرت اقدام کردند. تلویزیون ترکیه NTV از قول یلدرین گفت که قصد تبادلات دولتی از سوی یک قسم نظامی ها انجام شده است. در همین حال خبرگزاری ریترز درباره تیراندازی ها در پایتخت ترکیه شهر انکاره و خیلی پس در حریم هوایی انکاره پرواز کردن هواپیماها و چرخغول های نظامی خبر داد. برخی ساکنان انکاره در توییتر قبل از دست نارس شدن شبکه های اجتماعی بزرگ گفتند که در شهر صدای ترکش های سنگین و تیراندازی ها را شنیدند. اولین گزارش ها در باره اقدام نظامی ها از استانبول و زمانی رسید که نمایندگان ارتش ترکیه با استفاده از ماشین های نظامی هر دو پلی روی گلوگای بوسفور را که قطعه اروپا را با آسیا می پیوندند مسدود کردند. بعدتر تانک های ارتش در درآمدگاه فرودگاه اتاتورک استانبول مستقر شدند. چند بعد از استقرار نیروها تمام پروازها در فرودگاه اتاتورک لغو شد. ارتش ترکیه که در طول عصر 20 در عرصه سیاسی این کشور از نفوذ فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و چندین بار از طریق تبادلات نظامی حکومت‌های منتخب ترکیه را برکنار کرد، طی 13 سال اخیر رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان به طور متصل به حاشیه رانده می‌شد. تحلیلگران می‌گویند اردوغان این همسال ارتش را یک مخالف خطرناک احتمالی‌اش ارزیابی می‌کرد و با کاهش نقش و نفوذ آن تلاش می‌ورزید. در ماه‌های اخیر یک سلسله اقدامات اردوغان جهت به حاشیه راندن مخالفین سیاسیش در کشور امکان افزایش نفوذ فرماندهان نظامی بر سیاست‌های رئیس جمهور را فراهم آورد. از جمله با نظامی‌های ترکیه که از سال 1960 به این طرف 4 حکومت ملکی این کشور را از قدرت بیرون کردند، امکان داده شد که در برابر اردوغان در سیاست ترکیه نقش یک بازیگر مهم را برای خود برقرار کنند. در ماه می سال جاری اردوغان سروزیر قبلیش احمد داود اغلو را مجبور به ترک مقام کرد و به جای او بینالی یلدریم را از حزب عدالت و ترقیاتش به این منصب نشاند. بعدی آن برخی افسران سابق نظامی و تحلیلگران مسائل امنیتی هشدار می‌دادند که برخی افراد در ساختارهای نظامی ترکیه می‌خواهند پیش راه قدرت و نفوذ افزاینده اردوغان را بگیرند و یک نظام نظارت و موازنت را در نظام رئیس جمهوری ترکیه به وجود بیاورند. حدس‌ها درباره احتمال تبادلات نظامی در ترکیه هنوز در پایان ماه مارس زمانی که احمد داوودوغلو هنوز سروزیر بود بلند شده بود. پیرامونی آنچه که در ترکیه می گذارد، ما حالا صحبت خواهیم داشت با راد شهیدی، شارح رادیوی فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی. و نخست شروع میکنیم از این سوال که این حوادث ترکیه تا کجا منتظره و تا کجا غیر منتظره بود و آیا کدام سبب های وجود داشت برای تبادلات نظامی؟
تا اونجایی که گزارش هایی که رسیده حاکی از این هست که این کودتا هنوز موفق نشده و هنوز کودتاگران و بخشی از فرماندهان ارتش که دست به کودتا زدن کنترل کامل کشور رو در دست نگرفتن. اما عملیاتی که روز پنجشنبه شامگاه پنجشنبه به وقت تقریبا 9 به وقت محلی آغاز شد برای همه یک نوعی سورپرایز بود. هیچ کس انتظارش رو نداشت، چه در داخل و چه در خارج از ترکیه، برای اینکه آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در 15 سالی که حزبش و خودش سر کار بود سعی کرده بود که ارتش رو و دست کم فرماندهی بالای ارتش رو تصفیه بکنه و افراد خودش رو بر سر کار بگماره و این هست که این حرکت غیر قابل انتظار بود و هنوز باید ببینیم که در 48 ساعت آینده چه خواهد شد، که آیا اون گروهی از فرماندهان ارتش که کودتا کردن قادر خواهند شد کنترل کامل کشور را در دست بگیرند و همونطوری که در خبرها هم آمده حکومت نظامی اعلام کردن در کشور و رفت آمد در شهرهای بزرگ ممنوع شده، در به ویژه در شب فرودگاه ها بسته شده و زد خورد بین پلیس که طرفدار آقای اردوغان و دولت هست و بخشی از ارتش و سربازان که طرفدار کودتاگران هستند در شهرهای بزرگ مثل استانبول، آنکارا و ازمیر ادامه داره.
و اما گروه های ناراضی بودن در ساختارهای نظامی ترکیه از سیاستی اردوغان؟
ارتش اصولا از زمانی که آقای اردوغان سر کار آمد چون طرفدار حکومت و دولت سکولار و غیر دینی هست، اصولا ارتش ترکیه به عنوان یکی از قوی ترین ارتش های منطقه و یکی از قوی ترین ارتش های ناتو مخالف سیاست های آقای اردوغان بودن، چون حزب آقای اردوغان عدالت و توسعه یک حزب سیاسی دینی هست، فقط حزب سیاسی نیستش و ارتش همیشه سعی کرده که در سالهای پیش به نوعی بیطرفی خودش رو حفظ بکنه، ولی میدونیم که در سالهای گذشته در 1981 آخرین کودتای ارتش بود که دولت رو سرنگون کرد و مدت چند سال حکومت رو در دست داشت و بعد از اون کودتایی در ترکیه ما ندیدیم. این کودتا اگر موفق بشه اولین خواهد بود بعد از 37-38 سال و این نشون میده که درجه نارضایتی از سیاست‌های آقای اردوغان در درون ارتش با توجه به تمام تصفیه‌هایی که کرده بود ادامه داشت و نمودارش هم این هست که بخش بزرگی از سربازان و فرماندهان ارتش به این کودتا پیوستند و طوری منظم عمل کردند که تونستند در شهرهای بزرگ استانبول و آنکارا دست به چنین عملیات وسیعی بزنند.
البته رجب طیب اردوغان با اون فعل خویی که دارد مناسبتهایش رو با رهبران چی غربی و چی روسیه حفظ کردن نتوانیست، اما اگر کودتا موفق شود واکنش به آن در داخل و بیرون ترکیه چگونه خواهد بود به نظر شما؟
کودتا اگر موفق بشه در 48 ساعت یا 72 ساعت آینده چرخش بسیار بزرگی خواهد بود در منطقه، برای اینکه الان منطقه در مبارزه هست با گروه خلافت اسلامی داعش. بحران سوریه، عراق، افغانستان هنوز ادامه داره و ترکیه تا چند سال پیش یکی از کشورهای باثبات منطقه به شمار می رفت که حکومتی یک پارچه و یک دست داشت و ارتشی داشت که از حکومت، از دستورات حکومت پیروی می کرد. با موفقیت کودتا میشه انتظار داشت که صحنه سیاسی منطقه هم برهم بخوره. همونطور که خودتون می دونین تا یکی دو سال اخیر ترکیه و سیاستهای آقای اردوغان به جای کشیده شده بود که به مقدار زیادی منزوی شده بود. رابطهش با روسیه تا 2 هفته پیش تنش‌زا بود، با مصر هنوز رابطه سیاسی و دیپلماتیک به اون شکل ندارن، از 6 سال پیش رابطهش با اسرائیل هم تا همین 2-3 هفته پیش رابطه خوبی نبود، رابطه خصمانه‌ای بود و با بقیه کشورها مثل ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس هم به غیر از عربستان و قطر رابطه چندان خوبی نداشت آقای اردوغان و دولت او. در نتیجه این چرخش به سمت فرماندهی کودتاگران میتونه پیامدهای بسیار گسترده‌ای نه تنها در درون ترکیه بلکه در کل منطقه خاورمیانه داشته باشه.
و با عنوان سوال آخر، این قصد تبادلات نظامی در ترکیه در حال رخ داد که اوج موسم جهانگردی است و جهانگردی طور معلوم یک منبع مهمی درآمدی اقتصادی ترکیه به حساب می رود. آیا از نگاه اقتصادی ترکیه خسارات نمی بینه؟
از نگاه اقتصادی خسارت خواهد دید. همین چند ساعت بعد از اعلام کودتا ارزش لیره ترکیه به شدت سقوط کرد، فرودگاه ها بسته شد و بسته شدن فرودگاه این هست که حداقل در چند روز آینده توریستی به ترکیه نخواهد رفت و اون توریستایی هم که در ترکیه در شهرهای مثل آنتالیا، آلانیا و استانبول هستن در بیشتر در هتل ها موندن، نمیتونن بیان بیرون برای اینکه در شهر حکومت نظامی اعلام شده و به احتمال زیاد توریستایی هم که برنامه ریزی کرده بودن در هفته های آینده به ترکیه سفر بکنن در فصل تابستان که پر رفت و آمدترین فصل هست، به احتمال زیاد اونا هم لغو خواهند کرد سفرشون رو و یک ضربه بزرگ اقتصادی به ترکیه خواهد بود.
یک جهان سپاس. راد شهیدی بود، شارح رادیوی فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی، با گفتگوی پیرامون تحولاتی که در ترکیه میگذرد. یادآور میشوم که شب 15 ایول نظامی های ترکیه اعلام کردند که نظارت تمام کشور را به دست گرفتند و در کشور بنا به خبرها حکومت نظامی و قیود شبگردی جاری شده است. اما رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید که تبادلاتگران موفق نخواهند شد، او در مقام رئیس جمهور و فرمانده ارتش باقی مانده است. اردوغان همچنین از مردم دعوت کرد به کوچه ها بریزند و از حکومت او پشتیبانی کنند. شنونده عزیز، تحولات ترکیه را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی دنبال کنید. با شما من میرزا سلیمپور بودم تا این لحظه و برنامه را از اینجا همکارم نور محمدی خالزاده ادامه می‌دهد.
رادیو آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمدی خالزاده هستم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با مجله خبری روز شنبه 16 ایول. در آغاز هر خط خبرها، مردی که ماشینی باری را از بالای آدمان رانده است و 84 نفر را در خیابان مرکزی نیس کشته است، شهروندی 31 ساله تونس تبار فرانسه بوده است. رئیس جمهوری تاجیکستان حمله تروریستی نیس فرانسه را محکوم کرد و روسیه به نقشه گرفته است که موشک های پیشرفته S-400 خود را در نیم جزیره ضبط شده قریم اوکراین جایگیر نماید. تفصیل خبرها. مقامات فرانسه میگویند مردی که ماشینی باری را از بالای آدمان رانده است و 84 نفر را در خیابان مرکزی نیس کشته است، شهروندی 31 ساله تونس تبار فرانسه بوده است. بازرسان سببها و انگیزه های این حمله را تحقیق میکنند. در 19 ماه اخیر این سومین حمله دهشتبار تروریستی در فرانسه میباشد. دادستان پاریس میگوید تا حال کسی مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است و در پس آن یگان سازمان تروریستی قرار دارد. با گفته این منبع در میان 84 نفری کشته شده 10 نفر کودکان نیز بوده اند. از 202 نفر آدمان مجروح وضع سلامتی 52 نفر آنها وزنین است. دادستان گفته است اسناد پیدا شده از ماشین گواهی می دهد که این حمله کننده محمد لحویج بوهیلال نام داشته است. بنا به گزارش ها بوهیلال ساکن نیس بوده است و در گذشته ها از پلیس پنهان می شده است و نامش در فهرست خدمات کشف فرانسه وجود ندارد. در فرانسه 3 روز ماتم ملی اعلان شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به سبب درگذشت 84 نفر در حمله تروریستی در نیس این کشور برقیه تسلیت فرستاد. در این برقیه گفته می شود تاجیکستان این حمله را حادثه نفرت انگیز غیر انسانی می نامد و گفته است تاجیکستان چون پیشتر آماده است در یک جایگی با جامعه جهانی از جمله با کشور دوست شما مبارزه قاطعانه را علیه همه گونه ظهورات تروریسم و افراطگرایی تقویت دوچند بخشد. دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی گفت که به سبب حمله تروریستی در فرانسه ممکن است اعلان نامزد به مقام معاون ریاست جمهوری را به تأخیر اندازد. پیشتر وی گفته بود که به رهبریت حزبیان به حزب جمهوری خواه خبر داده است که مایک پنس والی ایالت ایندیانا را نامزد معاون رئیس جمهور خواهد گرفت. در این باره روزنامه نیویورک تایمز خبر داده است. بنابر خبر این روزنامه، مشاوران ترامپ به مقامات رسمی حزب جمهوری خواه گفتند که برای اعلان رسمی درباره نامزدی پنس آمادگی میگیرند. پنس در سالهای 2001-2013 عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بود و برای نامزدی و برای رهبریت حزب صاحب اعتبار است. آزاده رحمان رهبری دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان و دختر رئیس جمهوری این کشور رئیس کمیته مجلس ملی آید به تأمین اساسهای کنستیتوسیونی، حقوق و آزادی های انسان، شهروند و قانونیت انتخاب گردیده است. اجلاسی مجلس ملی 15 ایول در دوشنبه برگزار شد. دفتر مطبوعات پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان میگوید که انتخاب آزاده رحمان با پیشنهاد محمد سعید عبیدالله رئیس مجلس ملی صورت گرفته است. آزاده رحمان آخری ماه می سال جاری عضو مجلس ملی مجلس عالی انتخاب شد و 14 اپریل در اجلاسی پنجم مجلس وکیلان خلق پایتخت نامزد به عضو مجلس ملی از حوزه انتخاباتی رقم 4 دوشنبه پیشنهاد شده بود. کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی روسیه به قبول حجت‌های احزاب سیاسی این کشور که روی خط نامزدهایشان را به انتخابات ماه سپتامبر دومه دولتی پیشنهاد کرده‌اند خاتمه بخشید. از 24 حزب سیاسی روسیه 22 تای آن برای اشتراک در انتخابات حجت سپرده‌اند. و روسیه به نقشه گرفته است که موشک‌های پیشرفته S-400 خود را در نیم جزیره ضبط شده قریم اوکراین جایگیر کند. در این باره معاون فرمانده ارتش 18 دفاع هوایی روسیه 15 ایول خبر داد و گفت این موشک‌ها باید تا ماه آگوست مستقر کرده شوند. تا حال معلوم نیست که روسیه این موشک‌ها را با موشک‌های S-300 که در آنجا جای گرفتند عوض خواهد کرد یا موشک‌های S-400 به طور ایلاوگی مستقر می‌شوند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می‌توانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. برنامه را با گزارش های خبری ادامه میدهیم. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف جهان حمله تروریستی در نیس فرانسه را محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان، دونالد توسک رئیس شورای اروپا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رهبران دیگر از جمله آنها به شمار می روند. همکار ما کیومرث عطا در گزارش خود از شهر دوشنبه می گوید رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای فرانسوی خود فرانسوا اولاند برقیه تسلیت فرستاده است.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با پخش اظهارات حمله های تروریستی فرانسه را که به کمیش جان 84 نفر را گرفته است محکوم کرد. در یک اظهارات که در سامانه اینترنتی پرزیدنت تاجیکستان نشر شد، آقای رحمان این حمله ها را باز یک نمونه اعمال زشت نیروهای اهریمنی دانسته است. او گفته است که تاجیکستان آماده است در یک جایگی با جامعه جهانی علیه همه گونه ظهورات تروریسم و افرادگرایی مبارزه را تقویت ببخشد. شام 14 ایول در شهر نیس فرانسه یک حمله کننده ماشین را با سرعت به سوی آدمان رانده و 84 نفر را کشت و ده ها تن دیگر را مجروح کرد. آن وقت آدمان مشغول تماشای آتشک بازی در روز فتح باستیلیا یعنی جشن ملی فرانسه بودند. این راننده همزمان به سوی آدمان تیر خالی میکرده است. گزارش ها گواهی میدهند که از این ماشین یک حجت پیدا شده است و آن به مرد 31 ساله تونسی تبار شهروند فرانسه تعلق دارد. باور میرود که همین مرد سازمان دهنده این حمله میباشد. یک روزنامه محلی از وی محمد لهویج بوهلال نام برده است. وی ساکن نیس بوده است و در گذشته خود را از پلیس پنهان میکرده است. در فرانسه سه روز ماتم ملی اعلان شده است. در کشورهای مختلف جهان، قشرهای مختلف جامعه این حمله تروریستی را محکوم کردند. بعضی از ساکنان دوشنبه هم گفتند
این برای ما یک دهشت است. ما میخواییم که در دنیای صلح و امنی زندگی کنیم و فرزندان رو در صلح و امنی تمام کنیم.
همچی مادر میخواهم که دنیا تنج و آرومی باشه.
باید ما این راه ها پیش گیریم که تا که تروریست های آینده نیست شوند.
دادستانی پاریس برای رسیدگی به این حمله چون به حمله تروریستی پرونده باز کرده است. هیچ گروه تا حال مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. نشانه های حمله های بعدی یا حمله های دیگر نیز مشاهده نشدند. با وجود این به ساکنان مشورت داده شده است که از خانه هایشان بیرون نآیند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه این حمله را کاملا تروریستی ارزیابی کرد که در دوام 18 ماه گذشته سومین حمله در خاک فرانسه بوده است. او گفت
La France est affligée par cette nouvelle tragédie. Elle est horrifiée.
فرانسه از این فاجعه نو آسیب دید. آنچه رخ داد دهشتبار است. فرانسه متهم دارد ولی قوی است و من شما را مطمئن می‌سازم که فرانسه همیشه قوی تر از افراطیان خواهد بود که امروز می‌خواهند این کشور را تکان بدهند.
Sera toujours plus forte, je vous l'assure, que les fanatiques qui veulent aujourd'hui la frapper.
کریستیان استروس شهردار نیز گفت که بعد کشته شدن راننده از داخل ماشین نارنجک انداز و اسلحه پیدا شده است. بعضی آدمان از تیر سلاح کشته شدند. استروس در توییتر خود نوشت این خیلی فاجعه دهشت‌آور در تاریخ شهر ما می باشد. این صحنه دهشت بود. اریک سیوتی عضو پارلمان محلی به مطبوعات فرانسه گفته است پیش از آن که پلیس ماشین را نگاه دارد ماشین چند صد نفر را پخش کرد. مقامات فرانسه میگن که حالا شماره کشته شدگان به 84 نفر رسید است و ده ها نفر دیگر مجروحند. بعد از چند ساعت حمله ده ها جسد در روی زمین میخوابید و روی آنها را با متای سفید پوشانده بودند. کیومرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
حمله تروریستی نیسی فرانسه و واکنش ها به آن. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرد الله لطیف شورای ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
کریستینا پرونژنکا ورزشکاری تاجیکستان در بازی های 31 تابستانه المپی در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا در مسابقات ورزشی سبوک در دویدن به مسافه 200 متر میان زنان اشتراک خواهد کرد. در این باره محمد شاه عبدالویف مدیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان روز 15 ایول به رادیوی آزادی خبر داد و افزود
به همین طریق تا امروز 7 نفر ورزشگر تاجیک حقوق اشتراک کردن در بازی های المپی ریو 2016 را به دست آوردند.
به اطلاع آقای عبدالویف ورزشکاران تاجیک دلشاد نظرف آید به گرس اندازی، کامران شاهی استاپیریان و محمد مراد عبدالرحمنوف هر دو آید به گوشتی جودو، انور یونوسف آید به باکس، آناستاسیا تیورینا و عالم قربانوف هر دو آید به شناوری با طرز آزاد به مسافه 50 متر و کریستینا پرونژنکا در دویدن به مسافه 200 متر میان زنان به حق شرکت در المپیاد ریو 2016 مشرف شدند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال. تاجیکستان در رده بندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 14 ایول در سامانه این سازمان نشر شده است در بین 209 کشور با 220 امتیاز 19 زینه بالا رفت و در جایگاه 145 قرار گرفته است. منتخب ارجنتینا در فهرست نوی فیفا در جای اول است. منتخب بلژیک در جای دوم و تیم کلمبیا در جای سوم میباشند. منتخب تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی اینچنین در میان کشورهای آسیای مرکزی در زینه آخرین قرار دارد. باید تذکر داد منتخب تاجیکستان که ماهی گذشته در دو بازی پلی آف جام آسیا 2019 تیم ملی بنگلادش را در دوشنبه با حساب بزرگی 5-0 و در شهر دکا با حساب 1-0 شکست داد، صاحب 70 امتیاز گردید و موقعش را در رده بندی فیفا خیلی بهتر کرد. و خبری آخرین، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان روزهای 12، 13 و 14 ایول در شهر تاشکند با تیم ملی ازبکستان سه بازی دوستانه انجام داد. بازی اول با حساب مساوی 3-3 خاتمه یافت. در بازی دوم میزبانان با حساب 2-1 غلبه کردند. بازی سوم این دسته ها با حساب مساوی 5-5 به آخر رسید. نرزلوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.